بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کن کمباتینتس کوبانو.
Never and never again. Salib.
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people.
آنا جان سلام علیکم.
سلام فرشید جان.
اوه چه ویروس بزرگی. ویروس همجوری داره حرکت میکنه با ویروس. مریضی ها ببین ما رو به مریضی
من صدام فقط این شکلیه.
صدات این شکلیه. حالا خودش هم ندیدین که بچه های اینستاگرام لایو میبینن یک کلاه خوشگل هم گذاشته.
یه گرم نگه میداره.
گرم نگه داره. اوه چه صدایی. خب امروز هانا میخواد خیلی بحث جاسوسی بکنه اینجا با ما. یه مطلب خیلی جاسوسی جذابه، میخواد برامون این مطلب رو باز کنه ببینیم چه خبر، چه خبر، کجا جاسوس گرفتن.
نه این یک مطلبیه که روزنامه واشنگتن پست به همراه شبکه ZDF آلمان یه همکاری مشترکی با هم دیگه کردن. البته در ابتدای پروژه یک شبکه سوئیسی هم همراهشون بوده. کاری که اینا کردن اینه که از یک پروژه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و سازمان اطلاعات آلمان بنده پرده برمی‌دارن. پروژه جاسوسی که دهه ها ادامه داشته
و کارش هم ادامه داره یا نه
حالا میرسیم به اونجا. داستانش اینه که اینا از یک شرکتی صحبت میکنن، یه شرکت سوئیسی به اسم کریپتو، و میگن که این شرکت کریپتو کارش اینه که در اصل کارش این بوده که یک دستگاهایی رو میفروخته به کشورهای مختلف، به ده ها کشور، به کشورهایی که هم دوست آمریکا و آلمان غربی بودن هم دشمنشون بودن. و کاری که این دستگاه میکنن انکریپت کردن، یعنی رمزگذاریه. چرا؟ چون ما میدونیم که به هر حال یک سری از روابطی که مثلا کشورها با هم دیگه دارن یا حتی کشورها با دفاتر دیپلماتیکشون دارن با دستگاه‌های رمزگذاری انجام میشه. اینا اینجوری نیستش که تلفن عادی رو برداره زنگ بزنه بگه آقا مثلا الان این کارو بکن، نه. رمزگذاری میکنه اینا رو،
یعنی نامه ها و ایمیل ها و تمام روابط.
البته ما داریم مثلا از دهه 50-60 خورشیدی صحبت میکنیم که ایمیل و اینا همچنان نبوده و داریم از
ایمیل ها دستنویس بوده و اونها یه شکل دیگه رمزگذاری شده.
و اتفاقی که میفته اینه که این دستگاه ها رمزگذاری میکرده. کریپتو خیلی شرکت مهمی بوده، خیلی شرکت معروفی بوده، همه مشتریاش همه کشورهای چه ایران، چه عربستان، چه کشورهای آمریکای لاتین، آره همه مشتریش بودن. منتها اتفاقی که افتاده این بوده که اینا تبادلات و صحبتاشون رو با هم دیگه از با رمزگذاری انجام میدادن. مثلا لیبی به سفارتش در برلین یه چیزی می‌نوشته، اما همه اینا رو هم آمریکا می‌خونده و هم آلمان می‌خونده.
همه می‌خوندن
این دوتا مشخصا میخوندن. یک دوتا مشتری که کریپتو هیچ وقت مشتریش نبودن چین و روسیه و اون موقع شوروی، اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده.
اونا خودشون یک کریپتو خودشون
ساختن. اونا میدونستن داستان چیه. و به هر حال اتفاقی که میفته اینه که این یک پروژه بوده، سالها ادامه پیدا میکنه. عملا CIA و دستگاه اطلاعات آلمان غربی صاحب این شرکت بودن، درآمد کلانی داشته، درآمدش که کسب می‌شده بین این دو تا دستگاه اطلاعاتی تقسیم می‌شده. و الان واشنگتن پست و ZDF دو تا مطلب بسیار بلندبالا درباره ابعاد مختلفش نوشتن که این چجوری کار می‌کرده. و از جمله سرفصلی که طبق معمول همیشه که در همه داستانای ایرانی هم وجود داره،
همین اینو بگو. ایران هم فروختن، یعنی اینو.
بله، ایران سالها و دهه ها مشتری کریپتو بوده.
یعنی تمام این روابط ایران با هر جا رو آمریکا و آلمان در جریانش بودن.
بله.
یعنی الان
حالا اگر که نگیم 100%، چیزی که صحبت ازش هست حتی توی این کیبلایی که توی این مقاله آمده، صحبتایی که مطرح شده، بین 70-80% از ارتباطات رمزگذاری شده ایران بوده در مقاطع بسیار حساس، از جمله در گروگانگیری سفارت آمریکا. که مثلا صحبت از این هستش که وقتی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا میرفته و با دستگاه اطلاعاتی صحبت می‌کرده، مثلا میگفته که ایران راجع به فلان چیز هست که الان ما پیام عمومی دادیم چی فکر میکنه، اونا میتونستن مراسلات بین ایران و الجزایر که اون موقع میان به صورت میانجی عمل میکرده رو بخونن و پاسخ بدن به رئیس جمهور آمریکا که ایران اینجوری فکر میکنه و کسی که مثلا گزارش مینوشته اون موقع برای CIA نوشته بوده که وقتی کارتر از ما سوال میکرد ما 70-80% جوابا رو میتونستیم بهش بدیم بخاطر اینکه میدونستیم ایران چی فکر میکنه اون موقع.
و این قضیه هنوزم ادامه داره یا نه؟ چون این مسئله رو الان بازش کردن.
کریپتو حدود 2 سال پیش چیز شده، یک تبدیل شده به 2 شرکت. صاحبای جدیدش گفتن که هیچ ارتباطی با دستگاه اطلاعاتی ندارن، اما یکی از این شرکت ها همچنان توسط کسی داره اداره میشه که حدود 2 دهه مدیر کریپتو بوده. یعنی همچنان یک روابط این چنینی هست. اما ایران خیلی جالبه به خاطر اینکه یکی از مسائلی که اشاره میشه یک بمبگذاری هست در یک دیسکو در برلین که لیبی متهم میشه به انجامش. منتها اتفاق که در طول این سالها میفته اینه که بعضی موقعها مقامای مثلا آمریکا، رئیس جمهور در اون زمان آقای ریگان، تو وقتی میخواد راجع به این حمله انفجار صحبت بکنه، چون در اون انفجار آمریکایی هم کشته شده و بعد آمریکا واکنش نشون میده 10 روز بعد به لیبی، مثلا میگه که آره ما شنیدیم که فلان، اونم سفارت به پایتخت زنگ زد تبریک گفت که عملیات انجام شده و اونجا گوش ایران زنگ میزنه که یه اتفاقی داره میفته، اینا دارن یه چیزی رو میفهمن، یه چیزی رو دارن گوش میکنن. منتها واشنگتن پست مینویسه که 6 سال طول میکشه تا اولین بار ایران واکنش نشون بده به این که این دستگاه رو مثلا خریداری میکنه، هنوز داره استفاده میکنه. و اون موقع مدیر فروش رو یه آقایی بوده به اسم هانس بولر، 51 ساله بوده در اون زمان در اوایل دهه 90، بازداشتش میکنه. 9 ماه آقا رو توی زندان نگه میداره.
کی بازداشتش میکنه؟
ایران.
آها.
ایران اون موقع بازداشتش میکنه به خاطر اینکه میگفتن که یه مشکلی این دستگاه داره، این آدم دستگاه های اطلاعاتیه. منتها خود این آقای بولر نمیدونسته چه خبره، خودش نمیدونسته که داره برای یک پروژه عریض طویل امنیتی کار میکنه.
یعنی اینا رو مثلا آمریکا و آلمان هم دارن
آره. خودش فکر میکرده که کارمند یه شرکت کریپتوه و چند کارمند دیگه شرکت کریپتو هم حرف زدن با واشنگتن پست، از جمله گفتن که یک احساس میکنن که بهشون خیانت شده، سوارها کار میکردن و نمیدونستن دارن چی کار میکنن.
چی شد الان این رو باز کردن؟ یعنی
به دستشون رسیده دیگه. البته این داستان اینه که مدتها داشتن تحقیق میکردن و اولین زنگ خطرها هم یا حواس جمع شدنها هم زمانی بوده که همین آقای بولر وقتی از ایران آزاد میشه بعد از 9 ماه که پول آزاد شدنش هم دستگاه اطلاعاتی آلمان داده، یه چیزی حدود 1 میلیون دلار، این آقا برمیگرده و شروع میکنه سر و صدا کردن که آقا من داشتم واسه یه جایی کار میکردم که مثل اینکه یه چیزی هست، یه مشکلی داشته، یه سیستم امنیتی پشتش هست. و اون موقع یه کمی سر و صدا میشه، اون سر و صدا میره پایین تا اینکه حالا این گزارش منتشر میشه. البته که واشنگتن پست و ZDF تو مقالاشون این سوال رو هم مطرح میکنن که یه سوالات اخلاقی هم پیش میاد این وسط، به دلیل اینکه به هر حال این دستگاه های اطلاعاتی از یک سری چیزهای متعددی با خبر بودن قبل از اینکه حتی اتفاق بیفته و این مسئولیت اخلاقی این اتفاق، اینکه تو گوش بدی مثلا فلان اتفاق داشته فلانجا میافتاده و شاید اینها میتونستن جلوش رو بگیرن و از جمله به مثلا پاکسازی قومی یا مسائل مرتبط با حقوق بشر اشاره شده و حالا باید دید که از اینجا به بعد این داستان چطور اتفاق میافته.
بسیار خوب، مرسی از این بحث جاسوسی
خیلی جالب
که باز کردی برامون و گفتی جالب بود. بریم بخونین اگه دوست دارین میتونین برین روی وبسایت رادیو هست چیزی رو
روی وبسایت رادیو گزارشی در این باره هست. بله،
اسم گزارش چیه؟ چطوری میتونم پیدا کنم؟
فکر میکنم که اگر رمزگذاری رو توی
جستجوی
رادیو فردا بذارن پیدا میکنم.
مرسی هانا. هانا کاویانی رو روی توییتر میتونید فالو کنید. هانا چجور نوشته میشه؟ هانا HANN
دوتا N یه A یه H تهش.
هانا داره آخرش H داره. هانا صدات خیلی خوبه به نظرم، چیز کن برو رادیو.
الان میرم روش کار میکنم.
برو رادیو کار کن. مرسی هانا کاویانی رو توییتر هم فالو کنید تا هفته دیگه. مرسی هانا.
face no more. I got more important things to do. To spend my time going on with you. Now I'm still away.
فرشید جان سلام. آقا تزریق نشد که نشد، مهم نیست برادر من، این چند میلیون دلار فدای یک موی زائد سردار تسعید شده اسلام قاسم سلیمانی. الان بازجوی جوان از این ناراحته که چرا این قطعات سیمرغ و ماهوارش افتاد تو بیابونای اطراف زاهدان. اگه یکم بیشتر دقت کرده بود الان یک گزینه به منوی کشتار جمهوری اسلامی اضافه شده بود. تو جواز فوتشون هم می‌نوشتن شهید راه تست نقطه زنی موشک‌های معظم له. حالا جالبه که اگه از این به بعد بازجوی جوان بخواد چیزی هوا کنه احتمالاً آژیر قرمز بزنن و از مردم بخوان که برن توی پناهگاه. خیلی مخلصم.
قربون شما. خیلی ممنون. حالا دفعه بعد به لطف مسئولین درهای شهادت همیشه تو مملکت ما بروی مردم عزیز بازه، نگران نباشین دیگه. و این دفعه قسمت نبود، دفعه بعد یه مقدار تنظیماتشو دستکاری میکنن، قطعات قشنگ یا دور سرمون. مرسی زنگ زدیم بهمون. خانم آقایون، بین این سازمان‌های ریز و درشت فرهنگی و دینی و عقیدتی و ارزشی که در کنار این سفره پهناور انقلاب در حال تناول هستن، یه سازمانی هم هست به نام جامعة المصطفی. دقت کنیم ببین، با جامعة المرتضی و جامعة المجتبی و اینا اشتباه نشه، این جامعة المصطفی. کار این جامعة المصطفی چیه؟ راستش ما نمیدونیم. فقط می‌دونیم که این جامعة المصطفی چند شاخه است، یعنی چند تا شاخه داره و یه شاخه شاخه اروپاست. حالا برای چی اینو میگم؟ برای اینکه رئیس شاخه اروپای جامعة المصطفی چند روز پیش فرمودن که من به عنوان مسئول بخش اروپای جامعة المصطفی حاضرم قسم بخورم که اروپایی ها 70-80% وضع معیشتی و سطح زندگی بدتری از ایرانی ها دارن. دقت کن یه بار دیگه میگم، ایشون گفتن حاضرم قسم بخورم 70-80% وضعیت معیشتی و سطح زندگی بدتری نسبت به ایرانی‌ها دارن. منتها خب میگن اونا با رسانه‌هاشون اصلا یه جور دیگه وانمود میکنن و ما فکر میکنیم مثلا حالا اروپا چه خبره. ایشون اینجوری گفته. اینو یک فرد ناآگاه و اروپا ندیده و اینا نمیگه ها، اینو گفتم ایشون رئیس شاخه اروپای جامعة المصطفی داره میگه، خودش یه پاش همیشه اروپاس یه پاش قم. آقا الان بابا الان این اروپایی ها این همه دارن آب و آتیش میزنن، به خدا خودشونو برسونن، یه جوری برسونن از مرزا رد کنن، خودشونو برسونن ایران درخواست پناهندگی بدن. منتها این خبرها رو تو رسانه هاشون نمیگن که فقط 4 تا ایرانی رو که مثلا میخوان برن از مرز رد شن، میخوان با قایق برن یونان و از اونجا برن تو کشورهای اروپایی، رسانه هاشون اونا رو همش هی پوشش میکنه، پوشش میده میکنه تو بوق و کرنا. باز بگین جمهوری اسلامی بده، باز بگین آخوندان هم مملکت رو خراب کردن. بابا جان از نروژ دارن پا میشن میان راه میافتن میان ایران بتونن از اون وضعیت فلاکتبار نجات پیدا کنن. چی میگی شما واقعا؟ قدر بدونیم، قدر بدونین، قدر بدونند. اینقدر این مرغ همسایه تو چشممو غاز نباشه. مرسی. اه
مردم خیر و نیکوکار ایران اسلامی، اینک که فقر و بیچارگی مردم مستضعف و آسیب دیده اروپا اونورا بر همه ما واضح و مبرهن شده است و فهمیدیم که این فقط الیور تویست اروپایی نبوده که برای یک کاسه سوپ بیشتر آنطور تغییر می شده، بران شدیم تا با ارسال کمک های مردمی برای فقرای اروپایی مهر و عطوفت ایرانی اسلامی خود را به آنها نشان دهیم. شما هموطن عزیز نیز می توانید کمی از امکانات فراوان خود را به این بدبخت بیچاره ها اعطا کرده، آنها را تا ابد مدیون خود کنید.
آقا یاسر، کجا میری این وقت شب؟ چرا یقه پالتوت رو کشیدی بالا؟ ها این کیسه چیه انداختی روی کوله؟
منتول هزا جان شما به کسی چیزی نگو، میخوام شناخته نشم، دارم میرم اروپا.
آخیر باشه آقا یاسه، ایشالله با بچه های نیروی قدس دارین تشریف میبرین انتقاری؟
نه نه منتول هزا جان، ماموریت نیست، ایشالله کار خیره.
چه کار خیری آقا یاسه؟
میخوایم بریم شبانه یه مقدار خورد و خوراک پشت در خونه این اروپایی های فلک زده بذاریم.
آقا یاسه این همه مستحق مسلمان، شما حتما باید پاشی بری به کفار کمک کنی.
خانم جان این مردم اروپا رو اینجور نبین، با فتوشاپ صورت خودشین رو سرخ میکنن. گفتم حالا که یه لقمه نونی سر سفره انقلاب هست ببرم بدم مونا دیگه سگ خورد.
شما خیلی انسان خوبی هستی آقا یاسه. حالا چی هست توی این گونی؟
این برنج و روغن و خرما و اینجور چیز هست آورده بودن پایگاه برای سیلزده های سیستان، فرصت نشد ببریم بدیم سیلزده ها، دیگه قسمت فلک زده های اروپا بود.
کار خوبی میکنی، ایشالله بعد قدس اروپا رو هم آزاد میکنیم از گشنگی در بیان.
ایشالله خانم ایشالله.
از هموطنان عزیز خواهشمند است کمک های اروپا دوستانه خود را به دفتر کمک به فقرای اروپا و اداره سازماندهی کمک های ایران به خارج تحویل داده در این امر خیر مشارکت نمایند.
این عده فاز بعد بیا برس به فاز من، امشب و بی خیال شو حس کن شدی تازه تر، برس به فاز من یک کمی بکن آل و بعد به پاک جب نگیرد منو گرفته کاملا. اینا همه عاشقن خل و چلن و کاذبن، جنساش خیلی کشندست همشون پایه‌ان، پشت هم میخورن یکی میگه من آرومم یکی میگه من خوبم ولی همشون از تو داغونن. وای عجب بازیه انگار بازیه، به پاک چپ بنشیم صاب خونم اون قاضیه. وای عجب بازیه همه چی که بازیه، جنساش خیلی کشندست الکل رازیه. اینا همه خل شدن بد جوری مسموم شدن، انقدر کشیدن و خوردن همه مصدوم شدن، همه از رو پرن ادعا همه تو هنر، دو ساعت التماس و یکیشو بخوان رو کنن. همه که تازن میگیرن باز فاز بعد، یکی کف کرده وسط خالی میبنده باز چقدر، یکی میگه عاشقم یکی میره توی فاز غم، یکی داره بالا میاره منم قفلم کاملا. وای عجب بازیه انگار بازیه، به پاک چپ بنشیم صاب خونم اون بازیه. وای عجب بازیه همه چی که بازیه، جنساش خیلی کشندست الکل رازیه.
به مناسبت 41 سالگرد میمون پیروزی شکوهمند انقلاب عزیز اسلامی من به ما گفته شده بر فراز این منبر مقدس اندکی برای مؤمنات و اگر شد مؤمنین فرمایش داشته باشین. عزیزان دقت داشته باشید که این انقلاب همین جوره علکی علکی درست نشده، امام امت به اندازه تمام چین و چروک های امامه مبارکش برای پیروزی این انقلاب مبارزه کرده، هزینه و چیزای دیگه داده تا شما امروز روز از نعمات فراوان این انقلاب همینطوری دلوپی استفاده کنید، یک لیوان آبم روش. مثلا دیدید که جوانان عزیز ما از برکت همین انقلاب در همین یک ماه اخیر چقدر چیز هوا کردن، موشک، ماهواره، چیزهای دیگه هم هوا میکنن. خب مسائل طبقه بندی شده بنده نمیتونم اینجا فرمایش بکنم، ولی هوا کردن یکی از دستاوردهای همین نظامه. در حالی که در زمان طاغوت دیگه حد اکثر چیزی که هوا میکردن کفتر بود، حالا یا کاکل به سر یا بی کاکل یا هرچی. از دستاوردهای دیگه که باید شما مردم قدرش رو بدانید و فقط از دستاوردهای این نظام عدل و انصافیه که در تمام عروق این نظام جریان دارن. مثلا برادر عزیز و پیشکسوت ما مرحوم خلخاله، هیچ کس در اوایل انقلاب واقعا تمیزتر از ایشون در زمینه مسئله عدالت کار نکرد. عدالت این عزیز ما در حالی بود که مهربانی از همه طرفش دیده میشد، جوری که ما خودمون یک بار شاهد بودیم ایشان چنان با لبخند این تناب دار رو داره گردن یک محکوم میانداخت به او بگو بخند میکرد که حتی خود ما هم داوطلبانه رفتیم به ایشان گفتیم میشه یه تنابم داره گردن ما بندازید، که خب ایشان اون موقع زیر بار نرفت. همین مقام معظم رهبری فعلی ما هم البته با تنهایی و به صورت کمپلت از دستاوردهای نظام هستند و حمدالله که عزیزان باید روزی سه بار قبل از غذا، حین غذا و بعد از غذا بابت داشتن چون این عزیزی شکرگزار باشد. بنده یادم اومد یک بار رفته بودم خدمت ایشان منتظر بودم که یکی از اعضای دفتر آمد گفت حاجی چرا با آقا حرف نمیزنی شما؟ فرمودیم آقا که نیامد. ایشان یک لبخند زد، یک عبایی که روی صندلی افتاده بود نشان ما داد، گفت حاجی آقا اونجا نشسته، منتها چون از دیشب با عالم معنا جلسه داشتن و غیب شده بودن تنظیماتشان هنوز روی همون حالت غیبه، ولی الان اونجا هستن، شما حرف بزن ایشان میشنوه. اینه که ما یک دو سه ساعتی با عبای مقام معظم رهبری صحبت کردیم، خیلی هم به فضل الهی مفید. خب شما چند تا مقام معظم رهبری دیگه میشناسید توی کل دنیا با یک چنین کراماتی؟ آن چند تا میشناسید؟ بله دیگه، ما الان دیگه بسته، دیگه خسته شدیم، یه چند تا دعا هم میکنیم همه با هم زیر سایه روحانیت به فید برسید. بارالها همه این جمع دونه دونه کلهم اجمعین بدون استثناء فدای بقای نظام مقدس. بفرما. وضعیت فعلی نظام ما عالیست، متعالی. بفرما. مقام معظم رهبری ما در بهترین فرم بدنی به سر میبره. بهترتر. بفرما. تمام روزهای تقویم را دهه فجر، تمام نظامهای عالم را نظام مقدس جمهوری اسلامی و تمام مقامات کشور را یادمون رفت چی، ولی به طور کلی بفرما. و سلام علیکم و درود خدا بر ما که انقدر خوب مسائل را برای شما شکافت می دهیم.
با خون در رگ ماست، با گیرون مر ماست، با خون در رگ ماست، با گیرون مر ماست. روح منی حاجی جون، باشه منی حاجی جون، روح منی.
نگاهم از نگاهش تا جدا شد، یهو سرد هوا شد، یهو سرد هوا شد، نمیدونم چطور شد که بلا شد، یهو سرد هوا شد، یهو سرد هوا شد، سرد هوا میدونم خیلی بلاست، میدونم میخوام دل بکنم نمیشه، کار خداست، میدونم سرد هوا میدونم خیلی بلاست، میدونم
خوب.
رشید دیدی این ماه بهمن کلن از 57 به بعد یه جوری شد به قول این قدیمی ها برکت رفت ازش.
چرا میگی به قول قدیمی ها؟ به حال همه سن سالتون میدونیم دیگه اصلا باید بگی یادش بخیر اون قدیما بهمن خوب بود. نه سیگارش نه
من از هفته بعد شناسنامه میارم جهت تنویر اذهان عمومی.
به هفته بعد ما تعطیلیم نیستیم دلشون. نه البته تعطیل نیستیم دوستان عزیز. من بگم اینو من همینجا هم وسط یه دفعه بگم هفته بعد برنامه داریم منتها من نیستم. من یه سفری میرم ولی ملینا هست شهرام هست برنامه گلچین داریم یه بخشایش هم تا حالا نشنیدین. حالا بعد بریم این ماجره بهمن بگو چی بود میگفتی؟
ایچی میخواستم بگم این ماه بهمنی که به قول اون خیلی 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 قدیمی ها برکت ازش رفته ولی خب هنوز یه خوبیایی داره. مثلا تولد بعضی از آدم هست مثل شهرام ناظری که 29 بهمن امسال 70 ساله میشه.
شهرام ناظری از اساتید موسیقی اصیل ایرانی اتفاقا بعد اینکه جایزه بهترین موسیقی عرفانی جهان رو از جشنواره مراکش گرفت بهش لقب پاواروتی ایران رو دادن.
بله
حالا اونایی که نمیشناسن لوچیانو پاواروتی از معروف ترین و مشهورترین خواننده های اپرای جهانه.
بله اینم بگم که آقای ناظری از همون قدیم ندیما از اشعار مولانا توی کاراش استفاده میکرده و سردمدار این حرکته و با مدل موسیقی هم که ارائه میکنه بین مخاطبای شرقی و غربی طرفدار زیاد داره.
اتفاقا برای همین استفاده از شعرهای مولانا و معرفیش به دنیای غرب از دانشگاه هاروارد تقدیرنامه هم گرفته کلی هم جوایز بین‌المللی دیگه گرفته.
خلاصش اینه که بهمن اینجوری ها قشنگ شده.
آره دقیقاً. شهرام ناظری تیتراژ اولین انیمیشن بلند ایرانی به اسم آخرین داستان رو هم خونده همین دو ماه پیش منتشر شد. تولدش مبارک. امیدواریم همیشه سلامت باشن. بریم یه قسمت از همین ترانه آخرین داستان انیمیشن آخرین داستان با صدای شهرام ناظری رو بشنویم.
یا تا جهان را به بعد یا تا جهان را بعد نسپریم به کوشش همه دست نیکی بریم